همش بودشم نبینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگر افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تا همه شبه که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی همه اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی است. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که یک خانمی در این شرایط چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح و پدر عروس بپردازد، ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وی در این مورد می گوید
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته، چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازم یک قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه، تمام روز در خانه می غصب می باشه، جنگ میکنه. پدر مادرم سر ما قبولاندن.
ماری یک تن از مادران است که چندی قبل پسرش رو نامزد کرده است. وی با نگرانی زیاد می گوید خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر ما نامزد ساختیم، پسر ما خودش هم ماش هم نداره، محصل است. این باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. ما خود میران هستم که از کجا کرک 4000 دلار. این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیر خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. اونو خاطر از بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنن سر اولادای خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
عقد تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو ساخته است. بصیر احمد باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزدش شاکی است می گوید
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لک روپک بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لک روپک مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که ما در هتل رانیز گرفته بودم 9 لک روپک که 800 نفر شده بود ما در اینجا تاویل کردیم.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یکتن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده عقد تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشهش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارن، میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست حتی در خود شهر و کابل هم به بسیار مبلغ گزاف تویانه رسم رواج است که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیم ها و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون را کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره، و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اولاد خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم و رواج اعتقاد ندارن و دختر خود را بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پلوی از اینا فامیل لایم که با مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم بجبویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونو مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگه دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن، بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن. هیچ اصلا مصرف دبای نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه، تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن. ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه، امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شوهری که عروسی میکنن اونا میدانن، و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه، مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم، مشاهده بودیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خدا که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا همی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن. شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر، چون که شوهرش هستن، زندگی مشترکش رو میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه. که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از خاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پیسه را برآورده بسازه. همین دختر ما است که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده، و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه‌ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره، بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی از این که میگن که ما دختر رو کلان کردیم، باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم، اگه ما تورا مفت آوردیم، مفت گرفتیم، و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه. چون زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن، اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده، خصوصا در قسمت های اطراف ما و شما. ما شاهد استیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس، از ترس از این که با شوهر ما در آینده ها بالای ما کدام زن دیگه نگیره، یا می که ما در فامیل شوهرم بیقدر نشم، فامیل خود میگه که درست است قدر تویانی که شما میگیرین، یا همی که هیچ مداخله نمی کنه، هیچ همه قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم استک، امو شوهر ما استک، بیگانه نیستک. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیستک، اما سبب روز که فامیل ما میشه، ما مجبور استم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه استک. وقتی که دو نفر یک دیگر خودن دوست میداشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونها رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل عروسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد اقدامن شود در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز عروسی از من قدر پول گرفتین، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوری ما افغانا متاسفانه که این مفکوری خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته، که اگر ما از می تویه را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مسائل فارسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این را در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده می دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر نداریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میتی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین، این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنند؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیونا، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پسر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواجهای ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پسر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میایه پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفا در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید این در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفا هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور، میتونه این موضوع ریشه‌کن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خوینی است و مطمئن هستم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شوه ان شاء الله که تغییرات هم میآید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
شما همچنین.
شنوندگان گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می‌کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علا یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مهمان آزادی ما خانمی را داریم به نام زینب رسولی که با وصفی که چشمهایشان دید نداره در مکتب و پوهنتون و درجه های بالایی تحصیل را ادامه داده و بالاخره به مقام سالنوالی و یا دادستانی خود رساندن. اما وقتی که از کار سالنوالی هم دست کشیدن، همت خود از دست نداده، به کارهای دیگه دست دادن که امروز یک برند لباس دارن و نه تنها بر خود بلکه بر چند خانم دیگری هم زمینه زندگی را فراهم ساختن. خانم رسولی خوش آمدین و برنامه مهمان آزادی.
به نام خداوند عادل و عزادگر، سلام به شما مجری برنامه مهمان آزادی و همچنان یک کلام خاص تقدیم میکنم به تمام شنوندگان که همین اکنون از طریق برنامه مهمان آزادی صدای من و شما را میشنوند.
خوش آمدین به این برنامه. باز هم بیاین که از کارهای فعلی شما اول شروع کنین که امروز چی مصروفیت دارین شما؟
قسمه که شما هم در ابتدا فرمودین، خوشبخت به ای استم که به آرزوی کودکیم دارم میرسم. نمیتونم بگویم رسیدم به خاطر از اینکه یک سفر طولانی هست. میتونم بگویم که دارم میرسم که همانا برند لباس زینب دیزاین است که برند لباس زینب دیزاین ما را امروز مصروف ساخته و ما را از افسردگی و گوشه نشینی و خانه نشینی نجات داده.
چند نفر امرای شما در این کار همراه هستند؟
زنده و سلامت باشین. چون برند زینب دیزاین دیر نیست که به فعالیت آغاز کرده، از مدت فعالیتشان خیلی دیر نمیگذره. به این خاطر فقط 8 تن از همکارای ما، از بانوان عزیز ما با ما فعالیت داره.
با برند زینب برمیگردیم در امتداد صحبت ها. حالا میرویم به گذشته شما که چی انگیزه ها بوده که شما به اینجا شما را رسانده. از درجه تعلیمتان برای ما بگوین، تا کجا درس خواندین، در کدام مکتب ابتدایی بودین و بعد مکتب لیسه و پوهنتون در کجا به پایان رساندین؟
بنده دوره ابتدایی و متوسطه و همچنان لیسه مکتب در لیسه عالی نسوان تاجور سلطانه با درجه عالی به پایان رساندم و پس از اتمام مکتب در مؤسسه تحصیلات عالی آریانا در پهنزه حقوق دپارتمنت قضا و سارنوالی شروع به اکمال درجه لسانس کردم و با درجه کدر میتونم بگویم درجه اعلا دوره لسانس نیز به پایان رساندم و نمیتونیم بگوییم که ما تحصیلات ما در دوره لسانس خلاص شد، بلکه دوره ماستری در رشته جزا و جرم شناسی در دانشگاه ابن سینا شروع کرده و در همان دانشگاه به پایان رسانیدم.
دوره ابتدایی که گفتین، این در کدام ولایت افغانستان بود؟
در ولایت کابل. تمام افغانستان در ولایت کابل.
تمام دوره تحصیل و تعلیم در خود کابل در افغانستان سپری کردین.
خوشبختانه.
شما خو یک مشکل به حساب فیزیکی هست که چشم ها دید نداره. آیا در دوره مکتب و در دوره لیسه و باز پوهنتون موانع در راه ایجاد نمیشد در راه تعلیم شما؟
موانع ها خیلی زیاد بود در آغاز. حتی فامیل مانع درس ما می شدن که تو نابینا هستی، اگر درس هم بخوانی جایی را نمیگیره. منظورم از فامیل برادرها بود، بجز از پدرجان و مادرجان که با حمایت پدرجان و مادرجان و تمام گفته های برادرهایم نگفتیم و بالاخره مکتب شروع کردم و در دوران مکتب شاگردای مکتب و مردم عوامی که در راه میدید و خب حرفای خودشان داشتن، اما مهمی است که به حرفا توجه نکرده و انسان به راه خود ادامه بده. و در دوره پنتون با شخصیت ترین آدم ها برام می گفت، حتی استاد ثقافت ما که همی لحظه اسمش بیادم است که آقای عابد، هر جای از سلام تقدیمش و جور زنده باشن، برام می گفت تو خو نابینا هستی، ناقیرش داره می خوانی، وقت تضایی می کنی و برای خودت هیچ کسی وظیفه نمی ده. خب حرفای بود، موانعی های بود، ولی همیش گذشت و خوشبختانه موفق شدیم.
چطور تانستین که این مشکلات از سر راه دور کنین که یه میشتان یک نمونه باشه برای کسای دیگه که این مشکلات دارن؟ حتی در خود سیستم تعلیمی سمعی درس میخوندین یا از یه الفبای نوی که برای کسانی مثل شما هست از او استفاده میکردین؟
نمیتونم بگویم که ما او الفبا را یاد ندارم. او الفبا را به نام بریل میگن که ما او الفبا را یاد دارم، اما در دوران مکتب ما استفاده نمی کردم. چون ما با تمام بیناها درس میخواندم. تک نابینایی که در لیسیالی نسوان تاج و سلطانه بود ما بودم و خداوند شکران و سپاسگزار هستم که اما استعداد را داده بود که استاد که درس میداد ما ازیاد میکردم و دوباره تشریح میکردم برشان از طریق استسامه میتونستم که به چی میگن به مانعی که حس باسره برم ایجاد کرده بود به اون نبگویم. هدف مهم است. شما سوال کردین که چگونه تانستین. هدف مهم است، اراده مهم است. اگر انسان اراده داشته باشه، اگر انسان هدف داشته باشه و به هدف خود صداقت داشته باشه و صادقانه در راهی که انتخاب میکنه حرکت بکنه و برای موانی ها نگویه که مشکلات بزرگ است، بلکه برای مشکلات بگویه که خدای بزرگ است که همراه من و کمکم میکنه، او 100% موفق میشه. من تانستم از همین را موفق شم، اراده و هدف و صداقت به هدف که داشتم.
و وقتی که در پوهنتون بودین و در مکتب بودین، از خاطراتی که دارین، خاطرات خوب و بد، میشه که یک چیز نام و یک قصه بکنین که با چی شرایط خوب همراه بودین و با چی شرایط بد همراه بودین؟
یکی از خاطرات بد ما برتان یادآوری کردم از دوران پنتون کمی بود که با شخصیت ترین آدم ها می آمد و برام می گفت که نخوانی رشتره. و خاطره خوب سراسر از دانشگاه آریانا که در دانشگاه ما بورسیه داشتم، تمام موارد بر من رایگان بود و تشویقم میکردن در هر سمستر که من تمام میکردم از اول تا سوم بودم، یعنی من یا اول می بودم یا دوم می بودم یا سوم می بودم، در هر سمستر تشویق خاص می کردن، تقدیر نامه می دادن و این واقعا برای من انرژی می داد. هر بار که من سر استیج می رفتم و تقدیر نامه می گرفتم او بزرگترین انرژی بود که برای من می داد. جالب چی است؟ جالب اینجاست که حتی کانتین دانشگاه که مربوط خورد نوشش می شه بر مرایگان بود و هیچ ازینه از ما تقاضا نمی کرد. که ما واقعا تشکری
میکنم
ازشان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پوهنتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشا میکنن.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
خانم رسولی، اگر صحبت به اینجا دوام بتیم که شما وقتی که پوهنتون تمام کردین چگونه راه یافتین به سیستم قضایی افغانستان؟
آها، سوال بسیار خوب است و من منتظر هم تو سوال از شما بودم. دوره قضایی من قسمش رو شد که از 3000 تن دفتر آسیا فاوندیشن میخواستن که امتحان بگیرن و 40 تن من حیث کارآموز معرفی بکنن به سارنوالی که پس از تکمیل 8 ماه کارآموزی اونا را اگر کامیاب شوند سارنوال بسازن. در بین همی 3000 نفر اشتراک کردم و الحمدلله خداوند سپاسگزار هستم که توانستم که به 40 نفر را پیدا کنم و از طریق دفتر آسیا فاوندیشن ما کارآموز شدم و من حیث کارآموز به کارم به سارنوالی آغاز کردم و تمام همکارایی که با من کارآموز بودن 8 ماه را سفری کردن ولی من 2.5 ماه را من حیث کارآموز سفری کردم و از طریق رئیس تنفیذ احکام آقای اسدالله، آقای ساپیسا که تخلصشان بهتر است بگیرم، تشکری میکنم ازشان. من بلای سانوال خود معرفی شدم پس از سوالات زیاده که در مورد قانون و مواردی که در ذهن خودشان داشتن پرسان کردن، با تشویق بسیار زیاد و با حکم فوق‌العاده مرمن حیث سارنوال مسلکی بست 3 مقرر کردن و از همون جا بود که من در ریاست مبارزه با خشونت علیه زن در بخش تحقیق اون ریاست کار آغاز کردم.
و چند سال شما در این بخش کار کردین؟
از سال 1397 25 میزان دقیق تاریخش بیاد من است تا الا سقوط دولت جمهوریت در بخش‌های مختلف کار کردم. در ریاست خشونت در بخش تحقیقش کار کردیم، در بخش تعقیبی استنافش کار کردیم، در بخش تعقیبی ابتداییش کار کردیم و بالاخره در اواخر رسیدم به ارزیابی اجراءات سارنوالان که در این بخش کار میکردیم که دولت جمهوریت سقوط کرد.
و بعد از او که شما بیکار شدین، چی انگیزه شد و چی زمینه ها فراهم شد که شما به این کار نو شروع کنین و باز هم خاموش نشینین؟
باز هم هدف و اراده انسان برمیگردانه برای ای که خاموش نباشه. قسمی که من در آغاز گفتم رویای کودکی من رویایم بود که من یک طراح باشم، نه من حیث وظیفه اصلی بلکه من حیث یک تفریح میخواستم طراح باشم و من دیزاین لباس بکشم. اما از یک نابینا بودم متاسفانه از این کار من عاجز بودم و نمیتونستم این کار انجام بدم. به می خاطر برنامه ها سریال هایی که در این رابطه پخش می شد خیلی با شوق ما تعقیبشان می کردم. هیچ وقت از این رویای دست نکشیدم با وجود که تقریبا ناممکن به نظر می رسید، چون من هیچ وقت تراش شده نمی تانم، الانم نمی تانم. ولی خوشبخت به این هستم که می تانم مال برند زینب دیزاین رهبری بکنم و برند زینب دیزاین و اساس امو رویایم ساختم که هم بتانه بر خودم زمینه اشتغال دوباره را فراهم کنه و هم برای بانوهای عزیزی که با ما کار میکنن و قرار است که کار بکنن، چون من تصمیم دارم که برند زینب دیزاین وسعت بتانم اگر خداوند بخواه و مردم ما با ما همکاری داشته باشند.
شما گفتین که خودتان خود دید ندارین و بعض سریال ها را شما تعقیب میکردین. این سریال ها را چه قسم شما تعقیب میکردین؟ با شنیدن؟
سریال ها را من با شنیدن تعقیب میکردم و من قسمی که برتان گفتم که من رویا پردازی میکردم. پس من تصویرشان هم در ذهن خودم مجسم میساختم که شاید ای یک چیز باشه، شاید ای قسم یک چیز باشه، شاید ای شخصی که صحبت میکنه همچی یک چهره ای را داشته باشه. شخص نابینا همیشه با شاید ها و باید ها پیش میره. دنیای درونیشان بهترین دنیاست برشان.
و باز ایر شما برای کس دیگه دنیای درونی تا بیرون میکردین و برای زود تشته میکردین که او نقاشی میکردید رویاهای شما را؟
نه هرچون من او وقت ناممکن می دیدم و می ترسیدم از اینکه چیزایی را که من از ذهن خود تجسم می کنم یک چیزایی جز خیالی نباشه و چیزی نباشه که من به کس دیگه بگویم مرا تمسخر بکنه. تا زمانی که برند زینب دیزاین ساختم، وقتی که برند زینب دیزاین ساختم حالا با همکارایم کم کم در جریان می مانم، اما خیالات و اینای من و خیلی خوشحال هستم و واقعا خیلی اندازه خوشحال هستم که نمیتونم هیچ براتون بگویم که داره رویایم با واقعیت میپیونده.
این دیزاینایی که شما میکنین طبعا رنگامیزی داره. این رنگامیزی ها را کی تعیین میکنه؟ از کجا شما این را برای مردم الهام میتین که این رنگامیزی را شما بگیرین؟ یا رنگ نارنجی، زرد، سبز یا هر رنگ دیگه ای که هست که شما در تصورتان دارین، این را کی برای شما درست میکنه بازی رنگ ها را؟
خب نگفتن امانه که مادر بهترین دوست است برای فرزنداش و مخصوصا برای دخترایش. اول امروی مادر جانم در میان میماندم، مادر رنگ زرد به چیگونه یک رنگ میگین؟ شما رنگ نارنجی مثلا به چیگونه یک رنگ میگین؟ رنگ سرخ به چیگونه یک رنگ میگین؟ بعد از او ای دو مثلا اگر میکس میخواستم دو رنگ با هم مچ میدادم نظر خواهی میکنم، یا اگر یک رنگ که در یک لباس یک چیز میخوایم او رو نظر خواهی میکنم که من اینطور یک چیز در ذهنم دارم آیا درست است یا غلط. امروی کسایی که خیلی امروی برام نزدیک باشن، کسایی باشن که اگر غلط هم بگویم برام بگویم غلط است و اگر درست هم بگویم برام بگویم درست است. کسایی نباشه که اگر درست هم بگویم بگویم درست است و اگر غلط هم بگویم بگویم غلط درست است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری رو تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس هم تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک شاغل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا میخوایم بسیار به عقب برگردم. برزی که زندگی شما به یک شکل خاص زینه به زینه بالا رفته و یقیناً که تمام تهداب در زینه های اول زندگی گذاشته شده که شما را به یک قدر شوق و به یک قدر هیجان و به یک قدر تشبث بار آورده و امروز شما یک متشبث کلان انشاءالله که هستین. در چه قسمی خانواده شما به دنیا آمدین؟ چند خواهر و برادر بودین؟ والدین چی وظایف داشتن؟
ما در یک خانواده متوسط در افغانستان ولایت کابل به دنیا آمدیم که پدر جانم وظیفه نظامی داشتن و مادر جانم خانم خانه بودن و فقط یک خواهر دارم و ماشاءالله 7 برادر دارم.
کیها بیشتر در کودکی شما نقش داشتن که شما را یک انگیزه بتن برای اینکه برین مکتب و درس بخونین و موانعی که در راه رفتن شما بوده موانعی را سر راه شما دور کرده باشند؟
بیشتر کسی که مرا تشویق میکرد و انگیزه میداد و میگفت که برو آینده تا بساز پدر جانم بود و بعد از پدر جانم یک استادم بود، خداوند مغفرتش کنه. از دفتر صرف بودن اونا که بر نابینایان کار میکردن و ما هم شاگردشان بودم، به نام استاد میربچه خان نام داشت، خداوند مغفرتش کنه، جنت جایش بسازه انشاءالله. اونا بودن که مرا تشویق میکردن و پس از اینا مادر جانم و دیگه اعضای فامیل.
باز از امیج شما به مکتب رفتین و در مکتب هم طبعا مشکلاتی که به آمد بیشتر در برش یک اندازه صحبت کردیم. اولین روزی که شما مکتب رفتین تحت شرایطی که بودین، خاطرش به یاد تان است؟
دقیقا خاطرش به یادم است، به خاطر که اون روز مرا برادرم نمیمان مکتب، میگفت وقت است وقت است نرو. من از بس هیجان داشتم مکتب، فکر کنم 7:30 یا 8 بجه شروع میشد، من 6:30 بجه میخواستم مکتب برم، خیلی هیجان داشتم. 6:30 بجه صبح البته، و برادرم میگفت اصلا اولا خواه مخالف بودن و بعدش میگفت نه رو که مکتب وقت است. و بعد از او که من مکتب رفتم، اولین روز مکتب من به امتحان لیاقت برخوردم، چون من صنف اولم امتحان دادم، صنف دو رفتم دیگه، با یک سرمعلم برخوردم که امتحان من میگیره. بسیار یک انسان خوب بود و روز اول برام، از روز اول مکتب بسیار برام تصویر خوب داد. اگر زنده است خدا من آرام داشته باشه ایشان انشاءالله.
و اولین روزی که با همسنفی ها پهلوی هم ششتین و صحبت کردین، کدام خاطره هست که شما را تشویق کننده براتون باشه از همسنفی هایتان اینا، که شما در این تحت شرایط که هستین چگونه تانستین که این درس ها را پیش ببرین؟ در او خوش شما هنوز به کتاب هم نیده بودین و یقینا که گوش نیفهم تا چی اندازه با درس ها آشنا بود که درس های اول بگیرین.
دقیقا خوب به یاد من است، چون من گفتم برتان که من صنف اول امتحان لیاقت دادم و صنف دو رفتم، اول نمره اینا به نام راحله بود و آمد در کنار من نشست و گفت که از درسانه ترسی، درسا خیلی آسان است، یک دفعه، دو دفعه، ده دفعه، صد دفعه، هر قدر که بگویی من درسا را برات میخوانم، درسا خیلی آسان است و تو به بسیار آسانی میتونی که درسا را حفظ بکنی و در هر قسمتی که خودت مشکل داشته باشی من پالو فایلت میشم، میشه که از من کمک بگیری. تمام دوستایشان از اول نمرهشان الهام گرفتن و آمدن و اعلام همکاری کردن و همراه همکاری میکردن و همسنفی ما خواهرمون بود، دختر کاکایمون بود، اونا هم همراه کمک میکردن در عرصه رفت آمد و اینا.
برمیگردیم به زندگی امروز. امروز خود شما یک دیزاین، یک شرکتی دارین به نام برند زینب شما دارین که می سازین و این لباس ها عرضه میشه. این لباس ها به بازارهای کجا عرضه میشه؟ این
لباس ها البته به دکان ها عرضه میشه و بیشتر از دکان ها اینا به صورت آنلاین ارسال میشه بره دوستایی که در 34 ولایت افغانستان خواستار باشند و دوستایی که در خارج از کشور خواستار باشند، چه دوستایی باشه که از قاره اروپا باشه، استرالیا باشه، امریکا باشه، هر جایی که باشه ما قابلیت انتقال به همه جا را انشالله که داریم و به صورت آنلاین ارسال میکنیم.
و ایتو کسی هست که عملا فرزند در خارج یا داخل لباس ها رو ببرن عرضه کنن به دکان ها و یا کدام خودتان کدام مغازه رو مد نظر گرفتین در کدام جای در دنیا که در اونجا ای رو به نمایش بگذارین؟
در آینده ها پلان شدارم، چون قسمی که ما در اول گفتم فعالیت برند زینب دیزاین خیلی نمیشه، به این خاطر من تا فعلا همچون یک چیز را ندارم و نساختیم، ولی در آینده انشاءالله بخیر که پلانش دارم. ولی در کابل دوستایی هستن که با ما همکاری میکنن، انشاءالله که بعدا مغازه خواهد ساختن و لباسهای ما را بر مردم عرضه خواهد کردن از طریق اون مغازه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از برنامه مهمان آزادی با خانم زینب رسولی میشنوین که ایشان دوره سالنواری را تیر کردن، دوره پهانتون و تدریس را تیر کردن، اما در حالی که چشماشان دید نداشت توانستند که زندگی را با بسیار تکاپو و بسیار تلاش پیش برن و امروز نه تنها که خودشان یک عاقل هستند که کار خصوصی میکنن، بلکه چند نفر دیگر هم گرد خود جمع کرده و اونا را هم زندگیشان اعاشه میکنن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
امروز با چی تعداد تولید شما کارتان پیش میبره؟
ما شما دقیق شد گفتن نمیتونم، چون ماشاءالله دیزاین های ما خیلی زیاد است و نمیتونم که من شما دقیق براتان بتوام. از زمان فعالیت زینب دیزاین تا فلحال تولیدات را که ما از طریق صفحه خود بر مردم به نمایش گذاشتیم بیش از 80 یا 90 جوره میباشه، کمتر یا زیادتر.
خب با این تعداد لباس که شما فروختین این آشاب باطن میشه از شما و کسایی که برای شما کار میکنن؟
خب در آغاز هر کار مشکلات خود داره، در آغاز هیچ کار نیست که ما ازش فایده خیلی زیاد وان برای آشاب باطن خود تقاضا داشته باشیم، فعلا نیست. آینده امیدوار هستیم که اولا رضایت مشتری خود را جلب بکنیم و ثانیاً بتانیم که بر خود ما و همکارای ما انشالله که یک چیز بتانیم ساخته. برای همکارای ما خوب است چیزی که از دست خودم میای انجام میتونم، ولی برای خود ما فعلا اطور یک چیزی چشمگیری که ما بتانم برتان بگویم فعلا نه.
کدام مؤسسه خارجی یا مؤسسه خیریه وجود داره که از شما حمایت کنه و به شما کمک کنه؟
چندین جای را ما تقاضا دادیم، تقاضا کردیم، البته ازشان خواهش کردیم، ولی تا فعلا ما پاسخ مثبت نگرفتیم. امیدوار هستم که همچی یک جای پیدا شوه و امروی ما همکاری بکنه، همکاری شنامی باشه که از ما لباس بگیرن و بتانیم که ما تأسف از اون هم کیفیت لباس ما را برای مشتریانشان بتیم و هم بتانیم که برای همکارای که امروی ما کار میکنن کار کرده باشیم.
اگر زمینه برتان پس مساعد شود که دوباره به کار مسلکیتان برین و رشته قضا را پس دوباره برین، این کار پس انجام میتین یا ای که فعلا مصروفیتتان دمی که از شما دمی قانعی هستین؟
ما وظیفه قضا را هم دوست داشتم، قسمی که برتان گفتم که ما برند زینب دیزاین هم آل ساختیم، بساط رویایم ساختیم که ما میخواستم یک ترا باشم، ولی وظیفه اصلیم نباشه.
پیغام شما برای کسانی که با مشکلات مانند شما روبرو هستند چی است که اونا هم امید خود از دست نزن و امیدوار شوند که میتونن تحت هر شرایطی کار کنن و زندگی خود باز هم پیش ببرن؟
پیام ما به همه بانوهای عزیز و مخصوصا کسانی که مشکلات خاص خود دارن، مشکلات حسی دارن، حالا بسی باشن، نابینا باشن، ناشنوا باشن، تکلیف بالیو داشته باشن و یا چیزای دیگه، این است که به مشکلات نبگوین، چون هیچ کس در این دنیا مسراخ ندارم که بدون مشکل باشه، حالا مشکل فیزیکی باشه، مشکل روحی باشه، مشکلات هست در زندگی، اما چی خوب است که ما به مشکلات نبگوییم و توانایی خود ما را بروز بدیم. اگه که بشینیم یک گوشه به مشکل ما فکر کنیم، از او بهتر است که توانایی ما را بروز بدیم و توانایی های ما فکر کنیم که ما چی کرده میتونیم و همو کار انجام بدیم، مطمئن باشیم که روح ما آرام میشه، پیشرفت هم میکنیم، باردوش فامیل، جامعه و مردم هم نمی باشیم.
تشکر از صحبت با شما. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم زینب رسولی با وصفی که از چشم نابینا هستند اما هیچگاه تب و تلاش از دست نداده و زندگی تعلیمی و تحصیلی و بالاخره ماستری خود در رشته حقوق گرفتن و سارنوار شدن. یک وقتی که کار سارنواری را هم از دست دادن، باز هم خاموش ننشسته و امروز یک برند به نام زینب ساختن که به نام خودشان است و لباس‌های افغانی و دیگر لباس‌ها را دیزاین میکنن و به بازار عرضه میکنن، چی از طریق آنلاین و چی هم بعضی وقتا از طریق دکان‌ها. در همین جایی برنامه ما هم به پایان میرسه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
شرمی که از آن سیاه خدونه شعر من رنگ دو چشم رنگ پاک بری آیی چرا